أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مربوط به خیار عیب این بود که آیا خیار عیب در تمام اقسام مبیع هست یا نه، چون مبیع گاه شخصی است، عین خارجی است، گاه کلی فی المعین است که به منزله شخصی است، گاه کلی فی الذمه است. در اون دو قسم اول خیار عیب راه دارد، برای کسی که یه عین خارجی رو فروخت و معیب در آمد، یا کلیه فرمایین گفت یک کیلو از میوه های این طبق، یک هندوانه از هندوانه های این طبق که کلیه فرمایین است فروخت، بعد اون عین شخصی یا همه اون اشخاص معیب در آمدن. اینجا خیار عیب هست، حرفی در اون نیست. ولی اگر مبی کلی فی الذمه بود، نه کلی فی المعین، کلی فی الذمه قابل تطبیق بر مصادیق کثیر است. اگر یه فرد معیبی را خریدار مشتری فروشنده تحویل خریدار داد، اینجا هم خیار عیب هست یا نه؟ در چند محور بحث بود که این اصلا تسلیم صادق است، وفا صادق است یا نه. بر فرض که وفا صادق باشد، خیار عیب هست یا نه؟ خیار عیب آیا به صورت رد عین است یا تخییر بین رد بیع و رد مبیع است، یا تعیین رد مبیع است نه تعیین رد بیع؟ هیچ کدام از اونها معین نیست، فقط رد مبیع است. این سه قول بود. و فرع بعدی آن است که آیا عرش در این گونه از موارد تصور دارد یا نه. محور اول اسارش این شد که ما یک حوزه پیمان و عقد داریم، یک حوزه وفا. در کلی فرمعین حوزه عقد و قرارداد کلی فرزمه است و اون چرا که این شخص داد فرد خارجی است. این فرد مورد تعهد و قرارداد نبود، این مصداق وفاست نه این مبیع. لذا اگر چون چه کسی کلی فی الذمه معامله بکند، در مقام وفا مال غیر را عطا کند، این معامله فضولی نیست. عقد سر جاش محفوظ است، این وفا فضولی است. چون که اگر کسی یک پول نقد در دست اوست، میخواهد با این پول نقد آبی تهیه کند، وضو بگیرد، این پول نقدم غصبی است. با عین پول غصبی میخواد آب تهیه کند، وضو بگیرد، اون وضو باطل است، چون این معامله باطل است و اون آب غصبی است. در غسل هم همینطوره. ولی اگر آبی را چه بزر بزر چه برای غسل عنوان کلی فی الذمه خرید، در مقام وفا پول حرام داد، این وفا میشه فضولی و غصب، نه اصل معامله. اصل معامله ملکیت آمد در جاش محفوظ. لذا بین حوزه عقد و حوزه وفا فرق است. در جریان کلی فی الذمه اگر یه فرد معیبی را داد، باید ببینیم که این مستخجا برای خیار عیب هست یا نه. خیار عیب آن است که یک کالای صحیح رو بخره بعد معیب در بیاد. در اینجا که فرور خریدار این ای معیب رو نخرید، کلیه فی الذمه را خرید. این کلیه فی الذمه که سالم هست، او که معیب نیست. اینی که معیب است که مبیع نبود. منتها سه مطلب در اینجا بود که بعد از گذروندن این سه مطلب روشن شد که دادن فرد معیب مصداق وفا هست. اون مطالب سگانه عبارت از این بود که گرچه عنوان صحت و عیب در مقام مفهوم دوتا، این یک مطلب، گرچه اضافه صحت و عیب به اون جامعه باعث پیدا شدن دو حسه جدایی از هم است، یکی صحیح یکی معیب، این دو مطلب. صحت و عیب، صحیح و معیب در عالم عنوان و مفهوم از هم جدا، لکن در مقام تسبیق خارجی اگر کسی صحیح بفروشد به معیب تحمیل بدهد، میگن این همون رو تحمیل داد منتها معیب است، زیرا این معیب فاقد مقومات نیست، فاقد برخی اوصاف است. نظیر مثالهایی که در بحث دیروز گذشته بود، یه وقت هستی کسی سیب میخرد پرتقال تحویلش میدن، این آداب و وفا نیست. یه وقتی سیب میخرد سیب معیب تحویلش میدن، این تسلیم صادق است منتها خیار عیب هست. خب پس بنابراین چون قابل تسبیق است جا برای خیار عیب هست، لکن در اینجا هیچ مصداق وفا هست. اما این شخص به هیچ وجه حق ندارد وی رو به هم بزند. چرا؟ چون اینی که تحویل گرفت روی ملاحظات عرفی مصداق مبی است، نه اینکه خودش مبی باشد. پس بنابراین خیار عیب در اینجا به این معنا که میتواند وی رو به هم بزند نیست، نه تخلف شرط ضمنی شد یک. قاعده لازرر در اینجا مطرح هست دو، ملاکات خیار عیب اینجا هست سه. این شخص میتواند وفا را عوض کند نه بی را، مبی را برگرداند و کلیه فی ذمه را سر جاش حاکم کند، نه اینکه بی رو به هم بزند. پس در بین احتمالات سگانه نه تعین رد بی صحیح است، نه تخییر بین رد البیع و المبی صحیح است، بلکه فقط رد المبی صحیح است ولا غیر. میمونه مسئله عرش، آیا اینجا میتونه عرش بگیره یا عرش گرفتن جایز نیست؟ فرمان عرش هم نمیتونه بگیره مگر در بعضی از صور نادر. چرا عرش نمیتونه بگیره؟ برای اینکه مسئله سه صورت داشت. یه وقت است که شخص معین مبیع است، همین عین خارجی رو فروخت و این عین خارجی معیب در آمد، مشتری مخیر است بین قبول و نکول با عرش، یا همی رو قبول میکند و عرش طلب میکند یا برمیگردوند اصل بیع رو. کلی فعل معین اگر باشد هم همین طور است، یعنی اگر میوه رو خرید که سالم باشد، میوه از این طبق و همه میوه های این طبق فاسد بود، او هم میتواند عرش بگیرد. لیکن اگر کلیه فی الذمه بود، کلیه فی الذمه که مصادیق فراوانی دارد، این شخص رو قاعده تخلف شرط ضمنی وصف و سلامه طلب دارد که امر مالی است، رو قاعده لازرر وصف و سلامه طلب دارد که امر مالی است. برای ترمیم ضرر چرا معامله رو به هم بزند؟ فرد تبدیل میکند به فرد سالم. شما غرض معامله را با در نظر بگیرید، شخص بگه این معامله باطل است، خب او هدفش از معامله تأمین برخی از نیازها بود، شما دست خریدار را باید باز بگذارید، بگید این هم به غرضش باید برسد و هم به اون فرض امر مالیش برسد. وچی ندارد که شما بگید این ما بی را رد کند که وچه اول بود که نتیجه رسیدیم که جا بر رد بی نیست، فقط رد المبیه، جا برای عرشگیری نیست. شما فقط حد اکثر میتوانید بگوید به این که وصف و صحیحی که او خواست امر مالیست، ما میپذیریم بر اساس تخلف شرط ضمنی او طلبکار است نسبت به وصف صحیح، بر اساس قاعده لازرر او طلبکار است نسبت به وصف صحه، ولی تأمین این وصف صحه به این است که این فرد معیب را بدهد فرد سالم بگیرد، نه که همین را قبول بکند و عرش بگیرد. بله عرش را باید حق بذار، خیار هم عمل علیه خیار هم در نظر گرفت. بله عرش رو قبول میکنه. عرش برای چیه؟ برای تأمین ضرر ماری است. وقتی فرد سالم هست دیگه نیازی به عرش گیری نیست. اگر این میتواند به فروشنده بگوید این فرد بگیر فرد سالم به من بده، تمام اهدافش تأمین است. نه، میمونه یه فردی که اون نادر است. اون است که اگر کلیه فی الذمه باشد و جمیع افرادی که در خارج یافت میشوند همشون گرفتار این عیب باشند، اینجا جا برای قبول من عرش مطرح است. مثلا سالی در اثر تگرز زدن یا خوشسالی یا ترسالی زائد همه میوه ها این نقص پیدا کردن، یا در اثر ترسالی زائد یا خوشسالی زائد همه میوه ها این نقص پیدا کردن. گرچه این کلیه فی الذمه فروخت، اما فرد سالم پیدا نمی شود. او ناچار است که این فرد بیمار را و معیب را قبول کند. خب باید با عرش بگیم چاره جز این نیست که معامله را رد کنی. این با اون هدف معامله کننده هم آهنگ نیست. بگیم بدون عرش قبول بکنی، این وصف مالی را از دست داده است. جمع بین حقین عمل به اون روایات است که عرش ثابت میکند. میگه خب وقتی که تمام میوه ها امسال این فساد رو، این عیب رو دارن، من قبول میکنم مع العرش. اما وقتی میوه های سالم فراوان است، چه دلیل دارد که ما بگیم این عرش بگیرد؟ با اینکه این مصداق مبی نبود، این رو تطبیق ما این رو مبی کردیم. برای اینکه این کلیه، این شخص معین نبود یک، کلیه فی المعین هم نبود دو، کلیه فی الذمه است که در مقام تطبیق و اتحاد کلی و فرد ما میگیم این مبیه، ولی این که مبی نبود. حالا که این مبی نیست، با این عنوان تطبیق کلی و فرد شده مبی، میشود به تخلف شرط ضمنی رسید با تبدیل، میشود بر اساس قاعده لا ضرر از ضرر نجات پیدا کرد به تبدیل. چه دلیل داریم که عرش بگیرد؟ بله دیگه، خیار عیب گفتیم عرش در طول رد است. بله الان میپذیریم، الان میپذیرن که اگر در اثر خوشدالی تمام میوه های امسال این لکه رو دارد، بله اینجا جا عرش. اما وقتی میوه های سالم هست، چه دلیل دارد که ما بر با یه تحمیل بکنیم بگیم الا بلابد باید عرش بدی؟ توافق بکنن مطلب دیگه است. ما میخوام بگیم این حق را دارد یا ندارد. یه وقت است که این توافق بکنن، خودشون از همون اول میگن به این که ما این را میدیم با توافق طرفین. ولی ما میخوام یک طرف حق است، یک طرف تکلیف. اگر یه طرف حق باشد، طرف دیگه تکلیف دیگه، یعنی با یه مکلف میشه. آیا با یه مکلف است به پرداخت عرش؟ با اینکه مبی نیست، مبی کلی فی الذمه است. با یه میگه من که اینو نفروختم، که من کلی فی الذمه فروختم، اونی که تو ذمه من از کلیس به یه فرد سالم بهت میدم، من موظفم در مقام وفا اونچرا تعهد کردم وفا کنم. من کلی فی الذمه تعهد کردم، نه این فرد رو. این یکی حالش را باز کردید فاسد است، خب بالا من یه فرد سالم شما میدم. اگر خودشون توافق کردن بر عرش مطلب دیگه است. چون آخر مبی معیب در نیامد، ما به زحمت ای رو مندرج کردیم. کلیه فی الذمه که معیب در نمیاد، شخص خارجی معیب در میاد، مثل که این این رفت یک. کلیه فی المعین معیب در میاد، مثل این گفت یک کیلو از میوه های این طبق و معیب در آبادن همه. اما کلیه فی الذمه که معیب در نمیاد، میگد من یک کیلو میوه فروختم، خب اینی که به شما دادم این معیب در من، خیلی مال من به میوه های سالم شما میدن. ما باید تمهل و تکلفی ای رو مصداق خیار عیب کردیم، بنابراین دلیل ندارد بر عرش. تا اینجا پایان بحث خیار است که به مسقطات خیار میرسد. انشاءالله بحث مسقطات خیار برای سال بعد اگر عمری مونده است. حالا چون پایان سال تحصیلی است، در آستانه سالگرد امام راحل رضوان الله تعالی و گرامی داشت شهدای 15 خرداد رضوان الله علیه و اجمعین هستیم و شنبه هم اول ماه پربرکت رجب هست. مستحضرید که برای ماه رجب دستورهای فراوانی دارند. این ماه رجب و شعبان برای آن است که انسان در مسئله ضیافت پروردگار جزء مهمانهای خوانده شده ذات اقدس اله باشد که اون ضیف خود را در نهایت اکرام پذیرایی میکند. این دعاها برای آن است که مزایفه باشد، نه تنها ضیف یک جانبه. ضیف یک جانبه اینه که انسان وسیله حج یا عمره و مانند آن به سرزمین وحی میره، اونجا که رفت جز ضیوف الرحمن است، یا بدون مقدمات ماه رجب و شعبان وارد ماه رمضان میشه، جز ضیوف الرحمن است. در ماه رمضان از لحاظ زمان مهمان خداست، در سرزمین وحی از نظر مکان مهمان خداست. اما به ما گفتن که شما هم مهمانی بدید. مزایفه بهتر از ضیف یک جانبه است، شما هم خدا را مهمان کنید. خب مستحضرید که وقتی میگن شما خدا را مهمان کنید، ما در فصل سوم سخنگاهی بود، نه در فصل اول نه فصل دوم. فصل اول منطقه ممنوع است، فصل دوم منطقه ممنوع است که کسی به اونجا راه ندارد. فصل اول هویت مطلقه ذات مقدس اله است، یک کسی به مقام ذات راه ندارد، نه مهمان او می شود نه او مهمان کسی است. فصل دوم که اجتناح صفات ذاتی است که عین ذات است، اونجا نه مهمان کسی می شود نه کسی مهمان می شود. فصل سوم مقام وجه الله است و فیض الله است که تمام بحث های عرفانی تو همین فصل سومه. فیض خدا و رحمت مطلقه خدا و وجه الله و امثال ذاله. خب ما با وجه الله کار داریم. حالا چون وجه الله فیض خدا تو حوزه امکان هست، هم ما می توانیم مهمان او باشیم که البته وجه الله و الله متکی است، هم وجه الله مهمان ما باشه. این مزایفه برکات فراوانی داره. بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه هم این است که او دانن فی علوبه و عالم فی ذنوبه. او در عین حال که در رب العرش است، استوى علی العرش الرحمن و رو صادق است، معکم اینما کنتم هم هست، در عین حال که عالیست دانیست، در عین حال که دانیست عالیست بلا تجافی. خب ما مهمان خدا باشیم طبق این روایاتی که در حال حج و عمره یا در حال ماه رمضان حاجیان و معتمران یا صائمان را جزء ضیوف الرحمن می دونن درست است. اما خدا مهمان ما باشد یعنی چی؟ ما چی داریم که او را مهمان کنیم؟ یک، و کی او مهمان ما می شود؟ دو، این را تو حدیث قدسی که آمد است رمود انا اندل منکسرت غروب هم، یعنی خدای سبحان مهمان دلهای شکسته است و اون انکسار را، اون فقر را، اون خضوع را، اون خشوع را، اون بندگی خالص را خدا می پذیرد. این انا اندل منکسرت قلوب هم جزء مصادیق ضیوف مهمان شدن خدا نسبت به دل هاست و اون هو معکم اینما کنتم که تو سوره مبارکه حدیث است مال همه است. خدا با همه است. به وجود مبارکه موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود شما برید با فرعون سخن کنید اننی معکم اسمع و ارا. من هم با موسی هستم، هم با هارون هستم، هم با فرعون. این ان ربک لبالمرصاد، اینه دیگه، اونجا هستم تا او رو بگیرم. پس خدا با همه هست و معکم اینما کنتم. اما این که فرمود انا اندل منکسرت قلوب هم به وصف رحیمیت است، به وصف عفو بودن است، به وصف ستار و غفار بودن است، به وصف مهر و فعتف بودن است، با این وصف مهمان آدم می شود. این دعاهای ماه رجب و شعبان برای آن است که انسان را هم شایسته کند که مهمان خدا بشود، هم شایسته کند که مهماندار خدا بشود. در این معامله سود کلن مال انسان است، چون گاهی خدای سبحان مبایعه می کند، خرید و فروش می کند، با انسان گفتگو دارد. چنگی تو مناجات شعبانی هم همینه. بخش وسیع از دعاهای ماه رمضان مال وجود مبارکه امام باقر هست در دعاهای سحر. این اللهم این اسئله که من بها و کمال وجود مبارک امام باقر. اون دعای نورانی ابو حمزه سماری مال وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است. اما در ماه پربرکت رجب که این ماه رجب زمینه است که انسان وارد شهر النبوه بشه که شهر رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که محفوف و رحمت است، و این دو ماه زمینه برای ضیف الرحمن شدن صائم است که وارد ماه رمضان میشن، بخشی از اون دعاها از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. شما در صحیفه صادقیه این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه رو میبینید. این دعای یا من ارجوه لکل خیر، این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. و ظاهر این دعا این است که از همون اول حضرت دست مبارک رو چانه شریفشون گذاشتن. این مربوط به لحیه نیست. این انسان وقتی مستر شد دست به چانه میزند که حالت استراب و استرار است. از همون اول دست به چانه گذاشتند و این دست رو حرکت دادن که حالت نگرانی و استراب و پریشانی و امثال داره باشد، نه اینکه وقتی به اون جمله آخر رسیدن یا ذوالجلال و الاکرام دست رو گذاشته باشند. این دعا رو ملاحظه فرمایید در صحیفه صادقی سلام الله علیه، اون دعا این است که حضرت در فی کل یوم من رجب سباهن و مساءن به فی اعقاب صلوات ماه رجب. پس این دعا در هر شب، در هر روز، در همیشه حالات ماه پربرکت رجب هست و در تعقیبات نمازهای پنجگانه. این جمله ها معروف یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخته و لکل شر، در اینجا دارد که ثم مد ابو عبدالله علیه السلام یده الیسرا فقبض علی لحیته. خب این دعا رو زنها هم میتونن بخونن، با اینکه سخن از لحیه نیست، عمده چانه است که انسان وقتی مستر شد در تعبیرات عرفی ما هم همین است. بخوام عذرخواهی کنیم دست به چانه میزنیم، بگیم ما رو ببخش، نه اینکه سخن از محاسن باشه. لذا جوان هم میتواند بخواند، زن هم میتواند بخواند. و دعا به هازد دعا و هو یلوزو به سبابته الیمنا ثم قال بعد ذلک یا ذل جلال و الاکرام یا ذل نعما و جود یا ذل البن و طول هر رمشه به دلنا. یعنی این دعای یا من ارجوه را حضرت از همون اول دست به چانه شریف شون گذاشتند و این دست را سبابه دست را حرکت می دادن. این دعا را خوندن تا به یازده جلال اکرام استن که هم اضافه کردن، نه اینکه این حالت مال خصوص اون جایی باشد که یازده جلال و اکرام مطرح است. خب این دعا و امثال این دعا برای آن است که انسان را جزء ضیوف الرحمن بکنند. وقتی مهمان خدای سبحان شد، او غیر از نعمتهای خاصی که عطا میکند یه چیزی که صاحب بقا باشد عطا میکنه. تو و ما اندرده ها خیرون، یه چیزی میداد که خیر باشد. این خیر از بین رفتنی نیست و نگهدار و نگهبان آدم است. دنیا جز وسوسه و دسیسه و لهو و لعب و غوغا چیز دیگر نیست. اگر کسی بخواهد تو این دنیا آرام باشد، باید به وسیله همین برکات دا آرام باشد. به این برکات انسان را آرام بکند. در بعض روایات دارد که این مردان الهی که در دنیا هستند گویا اصلا اهل دنیا نیستند. و همیشه چرا؟ برای اینکه تو سوره مبارکه 8 اینا طرزی زندگی میکنن برابر سوره 8 که بهشتیا زندگی میکنن. بهشتیا چی زندگی میکنن؟ در قرآن دارد درباره بهشتیا و نزعنا ما فی صدورهم من غل. بهشتیان بی راه میرن، نه راه کسی رو میبندن، راحت راحتن. این اوصاف بهشتیاست که خداوند درباره بهشتیا فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل. مردان الهی برابر آیات سوره مبارکه 8 همین را از خدا میخواهند. من ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بعدم کینه کسی رو نداره. وقتی کینه کسی رو نداشت راحت راحت زندگی میکنه. بالاخره کسی بیراه میره، آدم رو به خدا و خودش واگذار بکنه. و چه جایی که ما این قدر اینجا جا بدیم؟ بله فرون کس آدم بدیست، بسیار خوب بده. اما کینه اونها را به عنوان تبری آدم داره در صورتی که کافر باشن. این تبری آسیبی به آدم نمی رساند. اما کینه برادر مسلمان یه قده است. در دعاهایی که مؤمنان برابر آیات سوره 8 دارن به خدا عرض بکنن که پروردگارا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، راحت راحت زندگی میکنن و جامعه میشه جامعه متحد. خیلی یک دیگر را میخوان دعا نسبت به دیگر بکنن. اگه کسی مشکلی داشت این با دعا و مشکل حل میکنه، نه با کینه، هم مشکل خودش اضافه کنه هم مشکل او رو. چنین جامعه میشه جامعه امام زمان، چنین جامعه میشه جامعه ولوی، چنین جامعه عقلانی میشود جامعه منتظر. تو روایات هست که وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور می کند عقل مردم کامل می شود. وضع الله یده علی رؤوس العباد، به برکت خود حضرت ذات اقدس اله دست حضرت را یا دست بی دستی خودش را رو سر مردم اون جامعه می کشد، عقل مردم میاد بالا. الان ما که در ایران 70 میلیون به سر می بریم، 1/100 مردم دنیایی. الان دنیا 70 میلیارد زندگی، 7 میلیارد بشر زندگی میکنند، ما 1/100. تازه همه ما صالح بشیم 1/100. مگه با 1/100 جهان اسلام میشه؟ الان اون چی که جهان را میتواند منتظر ظهور حضرت کند عقلانی بودن مردم است. که عقل مردم که کامل شد، در چنین فضایی 313 صحابی و شاگرد مثل امام برای حضرت سلام الله علیه فراهم میشه. حالا حضرت با 313 شاگردی مثل امام و عاقل شدن جامعه، اصلاح چنین جامعه دشوار نیست. اگر جامعه عقلانی شد، 313 امام در خدمت ولی از ارواح نافذه بودن، خب اصلاحش سخت نیست. مگه حضرت با کشتن جامعه را اصلاح میکنه یا با ارشاد جامعه را اصلاح میکنه؟ امیدواریم همه شما بزرگواران مشمول ادعیه زاکه ولیعصر باشید. از فرصت تعطیلی حد اکثر استفاده های علمی را میبرید. از تبلیغاتتون هم جز یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم برنامه‌ای نخواهید داشت. خدا همه شما را در سایه ولیش حفظ کند. الحمدلله.